بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. شب گذشته بحث رو ما در واقع از آیات برگزیده شروع کردیم، یعنی بخش دوم جلد دهم مجموعه گام به گام با امام که آیات برگزیده هست. اولین در واقع گفتارش راجع به داستان آفرینش انسان بود. اونجا بحث خلیفت الله رو امام موسی صدر مطرح فرمودن و اینکه در واقع ما به چه کسی میگیم خلیفت الله. اونجا نکته بسیار مهمی که مطرح کردن این بود که خلیفت الله کسیه که از امکان انتخاب بین خیر و شر برخورداره و در واقع با علم و اراده خودش میتونه فضایی رو انتخاب بکنه و در واقع بر هستی تأثیر بگذاره. به خصوص بحث آموختن رو ایشون مطرح کردن که از طریق علم انسان میتونه در واقع بر هستی و بر پدیده های مختلف چیره بشه و اونها رو در اختیار خودش بگیره. عرض شد که در واقع این مفهوم با این در واقع تلقی امام موسی صدر به این معناست که در واقع انسان دارای مسئولیت هست و با توجه به آگاهی خودش در واقع اقدام میکنه و حرکت میکنه در مسیری که خودش انتخاب میکنه. امشب ما بحث دیگری رو، گفتار دیگری رو از امام موسی صدر راجبش صحبت میکنیم. موضوعش ایمان به غیب هست. دو گفتاریشون راجع به ایمان به غیب صحبت کردن. انشالله امشب راجع به این بحث صحبت میکنیم. آیاتی هم که در واقع به این بحث اشاره داره همون آیات اولیه سوره بقره هست. من با عزتون این رو تلاوت میکنم، آیات 1-4 سوره بقره. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. خب آيات در واقع ترجمه شون روشنه. خب اون الف لام میم که جزء حروف مقطعه قرآن، ما در جلسات قبل راجع بهش صحبت کردیم، دیدگاه امام موسی صدر رو که چیه. آیه بعدی فرمودن این است همان کتابی که در آن هیچ شکی نیست، پرهیزگاران را راهنماست. عرض کنم که ترجمهش رو داشتم میخوندم. این است همان کتابی که در آن هیچ شکی نیست، پرهیزکاران را راهنماست. آنان که به غیب ایمان میآورند و نماز میگذارند و از آن چه روزیشان داده ایم انفاق میکنند و آنان که به آن چه بر تو و بر پیامبران پیش از تو نازل شده است ایمان میآورند و به آخرت یقین دارند. این آیات 1-4 سوره مبارکه بقره هست که در آغاز این بحث امام موسی صدر این رو آوردن. نگاه کلی امام موسی صدر به این 4 آیه آغازین سوره بقره اینه که این برنامه کلی قرآن برای هدایت الهی رو اینجا داره بنیانگذاری میکنه. این در واقع برنامه کلی چیه؟ این برنامه کلی شامل 5 اصل بنیادیه. یکی و اولینش که امام میگه که بسیار مهمه و مهمترین اصل هست، ایمان به غیبه، الذین یؤمنون بالغیب. اصل دوم اقامه نمازه و یقیمون الصلات. سوم انفاقه و مما رزقناهم ینفقون. چهارم ایمان به رسالت پیامبر و انبیا هست. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. و پنجمین اصل ایمان به معاد هست و بالآخرت هم یوقنون. فرمودن این پنج اصل بنیادیه که در واقع برنامه کلی قرآن برای هدایت الهی رو شامل میشه. به نوعی شاید مثلا بحث اون اصول اعتقادی که ما در اسلام اون رو مطرح میکنیم بخشی از اینها اونجا هست، یعنی ایمان به غیب رو همون توحید بگیریم و ایمان به خداوند تلقی بکنیم، ایمان به رسالت پیامبر و ایمان به معاد، این سه تا اصل اعتقادی اصلی مسلمانانه. حالا ایشون نماز رو و انفاق رو هم آوردن و البته همه اینها رو که اینجا ذکر میکنن بر اساس اون نگاهیه که به اجتماع دارن و اینکه در اجتماع در واقع اینها چه تأثیری میگذاره و جامعه رو چه حرکتی میده و چگونه در واقع کار رو پیش میبره. خب سوال اول یا بحث اول ایشون در اینجا که به بحث غیب باوری و باور به غیب میپردازه اینه که خب چرا ایمان به غیب مطرح میشه؟ ما در واقع خداوند در واقع در این آیه چرا بحث ایمان به غیب رو اصلا ابتدا مطرح کردن و به تعبیر امام موسی صدر این ایمان به غیب چه اهمیتی داره در زندگی ما؟ ایشون یه بحث خیلی مختصری اینجا مطرح میکنن. فرمودن اون چه که ما در زندگی با اونها مواجهه داریم امور متغیر و ناپایدارن و چون در واقع اینها امور نامتغیرن و امور متغیرن و امور ناپایداری تلقی میشن، انسان نیازمند اون هست که به یک در واقع تکیگاه ثابتی دست بزنه، به یک تکیگاه ثابتی اتکا بکنه و اون تکیگاهی که میتونه در واقع انسان بهش تکیه بکنه اون چیزیه که دچار تغییر نمیشه. همه اموری که انسان با اونها در دنیا سر و کار داره، از جمله دانش‌هایی که داره، از جمله صنعت و از جمله تکنولوژی و اصلا کلن طبیعت، در واقع ایشون میفرمان که در یک بی‌ثباتی هست. بی‌ثباتی به معنی این که در یک تغییر دائمی و مستمر داره سیر میکنه. بنابراین اینها نمیتونن نقطه اتکای ما باشن. پس ما باید به یک نقطه‌ای به اصطلاح اتکا بکنیم، به جایی تکیه بکنیم که در واقع بتونه به اصطلاح سبب اعتماد و آسودگی انسان در زندگی باشه، به انسان در واقع قرار و اطمینان بده و انسان رو بتونه در زندگی به حرکت در بیاره. خب اگر در واقع این اتفاق بیفته، انسان در واقع میفرمان که انسان وقتی که به غیب ایمان میاره یا به همون الله که ما در جلسه قبل هم راجع بهش صحبت کردیم، به خداوند که ثابت و پایداره و هستی در واقع همه متصل و متکی و وابسته به اون هستن، اینجا یک آرامشی نصیب انسان میشه. چون میفرمان که آرامش تنها در سایه یک امر ثابت و پایدار و تغییر ناپذیر اتفاق میافته و خب خداوند و یا غیب در واقع به این متکی هست و در واقع از اونجا نشأت میگیره. منتد حالا اگر ما در واقع به این امر ثابت و متغیر و لا متغیر اتکا بکنیم، آیا این به این معناست که ما از اموری که در طبیعت و در هستی و در زندگی به اونها رسیدیم آیا بی نیاز هستیم؟ ایشون میگه نه، ما در واقع هم به علم و صنعت نیاز داریم که اینها ساخته دست بشرن، اینها در واقع تجارب و معارفی هستند که در طول هستی، در طول تاریخ در واقع توسط انسانها به وجود اومدن و ما نیازمند استفاده از این امکانات و علم و دانش بشر هستیم. هم این که به خدا هم باید ایمان داشته باشیم، هم ایمان به خدا، هم استفاده و رفع حاجات و نیازمندی ها از علم و صنعت. خب علم رو البته ما شب قبل هم اشاره کردیم که اساساً یکی از نقاط ممتاز و کلیدی انسان همین علم و اراده بود که اینجا هم در ادامه داره بهش اشاره میکنه. فقدان ایمان به غیب میگه باعث نگرانی همیشگی در زندگی انسان میشه. انسان اگر بخواد در زندگی خودش از یک قرار و ثبات کافی برخوردار باشه، باید به یک جای اتکا بکنه که این نگرانی همیشگیش رو از بین ببره. خب بخصوص که حالا ایشون میگه که این زمانه ما سرعت تحولات اونقدر شدت پیدا کرده که انسان به صورت خیلی شدیدتر و قویتری به وجود مطلق نیازمند میشه. حالا این رو امام موسی صدر مثلا 50 سال قبل فرض کنید فرمودن. شما الان امروزه نگاه بکنید با این ابزارهای جدیدی که به وجود اومده به خصوص در عرصه سایبر، میبینید که هر روزه داره این اتفاقات میفته، هر روزه داره این تغییرات ایجاد میشه. خب پیامد تربیتیش چیه؟ پیامد تربیتی ایمان به غیب به اصطلاح یک نگاه متفاوتی که به هر حال امام موسی صدر اینجا ارائه میکنه، که در واقع وقتی که ما ایمان به غیب داشته باشیم، در واقع ایمان به ارزش‌ها و آرمان‌های مطلق رو در اختیار داریم و در واقع اون ارزش‌ها و آرمان‌های مطلق رو درک می‌کنیم. ولی اگر به غیب ایمان نداشته باشیم، طبیعتاً اون‌ها رو درک نمی‌کنیم، اون ارزش‌های مطلق رو. فرض کنید همین انفاق رو، ایثار رو، شجاعت رو، کلن فضیلت ها رو و فضائل رو ما نمیتونیم درک بکنیم. خب این منجر به چی میشه؟ میگه این منجر میشه به این که انسان به یک منفعت طلبی برسه و به یک خودخواهی برسه، که اتفاقا امروز میبینیم جوامع غربی دچار اون هستن. یعنی از ایمان به غیب میرسه به اینجا که در واقع نقد بکنه وضعیت دنیای جدید رو و وضعیت معاصر رو، که به هر حال در یک بخش بزرگی از دنیا وقتی که به این ارزش‌های مطلق ایمان نداره، فقط در واقع منفعت خودش رو در نظر میگیره و فقط در واقع خودخواهی خودش رو مورد توجه قرار میده. میفرمان که این همون جدایی عمیقیه که میان افراد جامعه با یکدیگر و میان نسل‌های پی در پی بشری ایجاد میشه، که ما الان گسست خانواده‌ها رو مثلا در جوامع مختلفی، حتی آسیب‌هاش رو در جامعه خودمون هم که شاهد هستیم، اینا رو داریم می‌بینیم. گسست نسلی، گسست بین خانواده‌ها، گسست بین جوامع، اینا همه میگه که در اثر همین منفعت طلبی ایجاد شده، در اثر همین خودخواهی ایجاد شده، که اینها در واقع به خاطر همون جنبه فردگرایی بسیار قویی که در واقع ایجاد شده در این جوامع. خب پس بنابراین اگر من بخوام این بخش رو، حالا فرمایشات امام رو جمع‌بندی بکنم و بعد برداشت خودم رو هم مطرح بکنم و به خصوص با اون بحثی هم که دیشب شد، اون نقطه عطف امام موسی صدر رو اینجا مطرح بکنم، که حالا به این اشاره کردم، بحث نقد تمدن غرب در واقع اینجا داره اتفاق میفته. اصول پنجگانه مورد اشاره امام موسی صدر در منطق قرآن به معنای حقیقت تقوا و هدایت و رستگاریه. اگر انسان در واقع به این پنج اصل اعتماد بکنه، تکیه بکنه و اون رو در مسیر زندگی خودش قرار بده، این به سمت تقوا و هدایت و رستگاری حرکت کرده. البته امشب ما بحث غیب رو داریم، امام در ادامه بحث نماز رو، بحث انفاق رو، بحث رسالت رو و بحث معاد رو هم به ترتیب بحث میکنه. یعنی این اصول رو به عنوان اصول بنیادی در واقع قرآن و اصول کلی و برنامه کلی قرآن برای هدایت تلقی کرده و در گفتارهایی که در ادامه میاد اینها رو مورد بحث قرار میده، که حالا از ایمان به غیب هم ایشون شروع کرده. به اعتقاد ایشون ایمان به غیب رکن اساسی دینه. یعنی شاید پایه‌ای ترین و بنیادی ترین نگاه به دین همین نگاهیه که در واقع ما به غیب داریم و ویژگی اساسی دین غیبی بودنشه. ببینید شما همین بحث الله رو، مفهوم الله رو که ما دیشب ازش صحبت کردیم یا شبهای گذشته ازش صحبت کردیم، واقعا به صورت غیبی باید ما بهش تکیه و اتکا بکنیم، به عنوان یک نقطه در واقع ثابت و لایتغیر و ابدی و که میتونه زندگی انسان رو با انگیزه بکنه و انسان رو به حرکت واداره. پس ایمان به غیب تنها اصلیه که انسان رو در زندگی خودش استوار میکنه. چون انسان به یک نقطه ثابتی در واقع اتکا داره، زندگیش آرامش پیدا میکنه و از استوار میشه، به تعبیر امام موسی صدر. اینها در واقع نمیتونه، یعنی این غیب و ایمان به غیب و این اصل اساسی با مثلا علم، فلسفه، اخلاق نمیتونه جایگزین بشه. اونها در جای خودش و ایمان به غیب هم و این اصل اساسی هم در واقع در جای خودش هست. باز در ادامه اون چه که ایشون در گذشته در گفتارهای قبلی راجع به مفهوم الله اشاره کردن، ایمان به غیب رو هم میگن انسان چون به غیب ایمان داره در خودش احساس نیرومندی میکنه. ما عرض کردیم در شب گذشته که در واقع انسان چون به الله ایمان داره این و به یک نیروی بسیار توانایی در واقع خودش رو الحاق میکنه و ملحق میکنه، احساس نیرومندی بهش دست میده، برخی از نواقص خودش رو میتونه در واقع با این به اصطلاح مسیر جبران بکنه. حالا اون فرمایش امام رو من اشاره بکنم، اینجا شاید به اصطلاح خوب باشه که شاید جنبندی این بحث امام هم تلقی بشه. اونجا در بسم الله فرمودن ما اگر اقدام به کاری میکنیم یا در راهی تلاش میکنیم یا قدم در راهی میگذاریم، با تکیه بر این موجود بزرگ هست. خب این موجود بزرگ چگونه بود؟ این موجود بزرگ در واقع این گونه بود که هرگاه احساس میکنیم که همراه ماست، قدرت ما افزایش مییابد، به انسان قدرت میده. چرا؟ چون ما به نیرومندترین نیروها و به تواناترین توانایان متصل هستیم. امید ما افزایش می‌یابد و ناامید نمی‌شویم. آمادگی ما افزایش می‌یابد و کاهلی نمی‌کنیم. ایمان ما فزونی می‌یابد و نمی‌ترسیم و تردید و شک به خود راه نمی‌دهیم. پس معرفت خداوند پایه و اساس تمامی کمال انسان. این شاید نقطه در واقع اتصال این گفتار با گفتاری باشه که ایشون راجع به آیه بسم الله الرحمن الرحیم و معنای بسم الله داشتن. خب اثر تربیتی ایمان به غیب چی میشه؟ اثر تربیتیشو گفتیم، چون در واقع انسان حس میکنه و که مستظهر به غیب هست و مطمئن به خدا و متکی به مطلقه، این احساس نیرومندی بهش دست میده. و علم و صنعت، نظام اجتماعی و اقتصادی، فلسفه و هنر و تجربه های دیگر رو چون آفریده ها و ابزار به کار میگیره و با اطمینان و آرامش به زندگی خودش ادامه میده. یعنی با اتکای به ایمان به غیب و دستاوردهایی که در طی بشر نصیبش، در طی تاریخ بشری نصیبش شده، به زندگی خودش ادامه میده. این امر خب از نظر تربیتی میفرمایند که آثار فرامانی داره، که انسان در واقع نباید امور نسبی رو جای خدا و مطلق قرار بده. علم و صنعت و تجربه های بشری هرچند که اینها در طی تاریخ تکامل پیدا میکنن، نمیتونن در نفس انسان جای الله رو بگیرن. اینا نمیتونن جایگزین ایمان به غیب بشن. خدا در واقع در پس خاطر انسان قرار گرفته، ولی از علم، از جانب انسان صادر میشه. باز در این قسمت در واقع یک نقدی میکنه بر انسان معاصر. در همین صحبت قبلی من عرض کردم که انسان معاصر چون به ارزش ها و مطلق ها ایمان خودش رو از دست داده، گرفتار منفعت طلبی و خودخواهی شده. اینجا در واقع باز تاکید میکنه که الله در زندگی انسان یک جایگاهی داره که هیچ چیزی نمیتونه در واقع اون رو پر بکنه و جانشینش بشه. اگر انسان بخواد این صنعت و علم و نظام و تجربه و غیره رو جانشین خدا بکنه، در یک پریشانی همیشگی به سر میبره. و میفرماند که این همون حالت درونیه که انسان معاصر گرفتارش شده. این پریشانی همیشگی و این گسستی که در واقع در جوامع معاصر در واقع هم در روابط اجتماعیشون وجود داره، هم در ارتباطشون با خداوند و دین و مذهب وجود داره، این در واقع ناشی از همین پریشانی و سرگشتگی که در اثر این جایگزینی ایمان به غیب در واقع ایجاد شده. اینجا در واقع ایشون میگه که ما باید این آیه رو و این خطاب خداوند رو مورد توجه قرار بدیم که فرمودن قال اتعبدون ما تنحتون، آیا چیزهایی را که خود میتراشید میپرستید؟ ما امروز صنعت رو میپرستیم، تکنولوژی رو میپرستیم، سایبر رو میپرستیم به نوعی، و از ایمان به غیب در واقع غفلت کردیم. خب برداشت من اینه، شاید از این بخصوص بخش آخر فرمایش امام موسی صدر بتونیم یک نگاه در واقع متفاوتی رو ارائه بکنیم و اون نقطه عطف اندیشه امام موسی صدر رو که نگاه اجتماعی ایشون هست اینجا مطرح بکنیم. و اون اینه که ما در واقع اینجا با توجه به ایمان به غیب به نوعی به یک زیست و سبک زندگی در واقع جدید در واقع دست پیدا میکنیم. ولی ایشون در واقع تو این بخش آخر فرمایششون در این گفتار داره اون چه که به عنوان سبک زندگی در غرب وجود داره نقد میکنه، که اینها ایمان به ارزش‌های مطلق رو از دست دادن و در نتیجه این خودخواهی و منفعت طلبی در اونها برجسته شده. و چه عمده در واقع آقای مختاری، اگر صدا رو قطع بکنید ممنون میشیم چون صدا میپیچه اینجا. سلام بر رحمت الله. صدای همچنین صدا رو قطع بکنید که به اصطلاح پخش نشه، دوستان گوش میدن این صدا چیز میشه، اخلال ایجاد میشه. صداتون میاد، صدا قطع نشده. نقطه در واقع مهم بحث امام موسی صدر نقد تمدن غرب. اینجا در جلسات قبلی اشاره شد که ایشون معتقده که قرآن در واقع میتونه تمدن ساز باشه. خب اگر قرآن میتونه تمدن ساز باشه، ایشون در لبنان میخواد چیکار بکنه؟ میخواد به این سمت و سو حرکت بکنه دیگه. لذا نقد تمدن رقیب یکی از مدعیات بسیار مهمیه که ایشون داره دنبال میکنه. و اینجا اتفاقا میبینیم در همین بحث ایمان به غیب به صورت خیلی آشکار و صریحی داره این نقد رو در واقع ارائه میکنه و این رو برجسته میکنه. از همین رو هست که در واقع ایشون میگه که چون این ایمان به ارزش‌های مطلق و ایمان به غیب فراموش شده، یک جدایی میان افراد جامعه با یکدیگر و میان نسل‌های پی در پی بشری ایجاد شده. ما در واقع در همین بحران کرونا ویروس هم این رو به عینه مشاهده میکنیم. یعنی اونچه که امام موسی صدر در اون سالها فرمودن الان خیلی آشکارتر شده. در واقع ما بخصوص مشاهده میکنیم وقتی که در واقع افرادی به فروشگاه ها هجوم بردن، حتی سرقت هایی صورت گرفت، ضبط ماسک ها و اینها اتفاق افتاد در فرودگاه ها و در برخی از نقاط دنیا، و ابزارهای پزشکی در واقع به گونه دیگه‌ای مورد توجه افراد قرار گرفت، چون با سلامت اونها در واقع سر و کار داشت. خب با این فضا و این نگاه ایجاد میشه این وضعیت. وقتی که من فقط منفعت خودم رو در نظر بگیرم، وقتی که خودم و نگاه به خودم اهمیت داشته باشه، بنابراین این اتفاقات میفته، در صورتی که شما میبینید که ما در ایران این اتفاقات رو شاهد نبودیم، یا حداقل اگر بدبینانه نگاه نکنیم، حداقل ما مظاهرش رو متوجه نشدیم، ندیدیم که اینجور اتفاقاتی در واقع بیفته. این منفعت طلبی و خودخواهی تمدن غرب در ارتباطات میان کشورهای مختلف خب قابل بررسیه. امروزه اصلی در روابط بین الملل و ارتباطات بین کشورها گفته میشه که منافع یک کشور، نه ارزش‌های مطلق و انسانی. خب از این منظر ببینید یک نقدی شاید در این قسمت هم وارد میشه، یعنی ما نگاهمون بر اساس آموزهای دینی و حالا نگاه امام موسی صدر اینه که هر کجا در دنیا یک محرومی باشه ما با اون همراه هستیم و در واقع باید تلاش بکنیم که اون رو از محرومیت در بیاریم. حالا ایشون اولویتش در فضای لبنان، جامعه لبنان، فرمودن این محرومیت در لبنان هست، این اولویت ما هست که مثلا این محرومیت از بین بره. ولی در هر کجای دنیا یک محرومی وجود داره، یک مظلومی وجود داره، ما در واقع باید صداشو بشنویم و باهاش بتونیم همگام بشیم و محرومیتش رو و مظلومیتش رو بتونیم مرتفع بکنیم. خب بنابراین این تبیین ایمان به غیب و اتکای انسان به غیب و الله به نقد انسان معاصر منجر میشه در گفتار امام موسی صدر و در واقع به نوعی همونطوری که عرض شد نقد تمدن غربه که اینها غیر از خدا و غیر از ارزش‌های مطلق رو جانشین خداوند کردن. به نوعی میتونیم اینطوری هم تعبیر بکنیم که اینها ثابت و بی‌نهایت رو وانهادند و به محدودها و دستاوردهای متغیر مادی زندگی خودشون در واقع اتکا میکنن و دلبسته شدن. بنابراین تأکید ایشون اینه که ما در واقع باید یک بازگشتی داشته باشیم به این اصل و نباید به ابعاد فقط مادی و محدودها دل ببندیم، بلکه در عین بهره‌مندی از این علم و دانش و تکنولوژی و صنعت و چیزایی که در واقع مظاهر بشری هست، ما خودمون رو متصل بکنیم به اون نامتناهی و نامحدود و دلبسته و سرشار از او بشیم. یه نکته دیگری رو باز به عنوان نقطه عطف در واقع این بحث من عرض بکنم، این بحث به نوعی باز به خاطر شرایط لبنان میتونه اتفاق افتاده باشه و مورد تاکید امام موسی صدر باشه و در واقع برخواسته از یک نیاز به اصطلاح موجود در جامعه لبنان باشه، و اون این که خب جامعه لبنان یک جامعه طایفه‌ایه، حداقل 17 طایفه یا 18 طایفه در جامعه لبنان وجود داره. در یک دوره‌های زمانی هر کدوم از این طوایف یا تعدادی از این طوایف به کشورهای دیگری وابستگی پیدا کردن و تحت حمایت اونها در واقع بودن. من به نظرم میرسه که در واقع امام موسی صدر با این سخنانی که و گفتاری که اینجا داره ایراد میکنه به نوعی میخواد این وابستگی ها رو هم از بین ببره، یعنی ما به جای این که به کشورهای دیگه اتکا بکنیم، ما به یک نقطه قابل به اصطلاح فهم و مشترک خودمون اتکا بکنیم که در بین ادیان هم مشترکه، یعنی ایمان به غیب در ادیان توحیدی یه نقطه قابل اتکا و مشترکیه که میشه همه ادیان که در لبنان وجود دارن، حضور دارن، اینها به اون نقطه تمسک بکنن، چنگ بندازن و در واقع بتونن امور جامعه خودشون رو بدون مداخله دیگر کشورها و بدون وابستگی به دیگر کشورها در واقع اداره بکنن و پیش ببرن. خب این ایمان به غیب اینجا کمک میکنه و در واقع ایمان به غیب معیار ارتباطات و تعاملات انسان با دیگران و دیگر کشورها خواهد بود. یعنی سند در واقع اینجا بر اون هستش که به نوعی این جامعه رو به یک استقلالی برسونه با این نقطه قابل اتکایی که در همه ادیان مشترکه که اینها به هیچ کشوری وابستگی نداشته باشن. بنابراین تأیید و تکیه بر یک جایگاهیه که بتونه استقلال چنین انسانی رو در لبنان تأمین بکنه و چنین جامعه‌ای رو تعمیم بکنه تا بتونه در مسیر اون تمدن سازی حرکت بکنه. اگر شما استقلال نداشته باشید نمیتونید که به سمت تمدن سازی حرکت بکنید. اگر وابستگیتون رو به کشورهای دیگه از بین نبرید، امکان حرکت به در واقع به سمت اون تمدن جدید نخواهد بود. بنابراین تکیه و تأکیدش اینه که این استقلال با این نگاه مشترک به در واقع توحید و ایمان به غیب و الله صورت بگیره و در واقع مسیر تمدن سازی مورد توجه بیشتری قرار بگیره، که این در واقع مسیریه که فارغ از مداخله دیگر کشورهاست و با اهداف صدر هم هماهنگی بیشتری داره. بنابراین هم در فضای داخلی یک نقطه عطف محسوب میشه این نکاتی که در گفتار ایمان به غیب ما مساسد مطرح کردن. بله ممنون، یه لحظه قطع شد. عرض کنم، داشتم عرض میکردم خدمت دوستان، هم در عرصه داخلی امام میخواد یک انسجام ایجاد بشه و یک استقلال ایجاد بشه، و هم اتفاقا در عرصه خارجی هم و از منظر روابط بین الملل هم میخواد که این اتفاق بیفته و مداخلات در واقع کشورهای دیگه از بین بره. خب این به اصطلاح هم گزارشی از دو گفتار ایمان به غیب بود که خدمت دوستان مطرح شد، و هم برداشت بنده و اون نقاط عطف در واقع نگاه اندیشه‌ای امام موسی صدر و نگاه اجتماعی امام موسی صدر برای دوستان مطرح شد. من از فرمایشات دوستان استفاده میکنم. حالا یکی دو بارم این به اصطلاح ارتباط قطع شد، انشاءالله دوباره قطع نشه و من فرمایشات عزیزان رو هم بشنوم. این میکروفون آقای مختاری همچنان فکر میکنم بازه و خشخشش خلاصه یه مقدار اخلال ایجاد میکنه در ارتباط و گفتگو. هر کدوم از دوستان صحبت میکنن، آقای حراتی رو من البته تصویرشو ندارم، جناب آقای دکتر شیخ حسینی، آقای دکتر جبار نژاد، آقای مختاری. بهتر نشد؟ نه، در خدمت هستیم، اگر نکته فرمایش دارید استفاده میکنیم. اینجا اگر نکته دوستان ندارن، من بحث رو جمع‌بندی بکنم و اشاره بکنم به مباحث بعدی و جلسه امشب رو ختم بکنیم. در جلسه ای که دیشب آقای دکتر شیخ حسینی در خدمت. آیش دکتر شیخ حسینی، صدای شما رو خوب نداریم. صدای شما رو شاید صحبت بکنید بهتر بشه.
بقیه دوستان باید میکروفونشون رو ببندن. صدای محیط ما فقط هر کس
صحبت میکنه باید. الان بهتر شد. آقای مختاری فکر میکنم یه ترتیب اتخاذ کردن که این بهتر بشه. خیلی خوب.
آقای دکتر قطع شده بود؟
یه لحظه قطع شد. آره بله، یه لحظه قطع شد، دوباره ارتباط متصل شد. آقای دکتر شیخ حسینی نکته ای داشتین؟
بله، خدمت شما
عرض کنم.
خدمت شما عرض کنم که فرمودید در واقع نقش عنصر غیر، ما یه امر لایتغیر داریم که میخواییم نسبت اون رو با دنیای متغیری که ما با اون سر و کار داریم، در واقع یکی از عناصرهای کلیدی که اندیشه امام موسی هست، ببین آقای دکتر، این مسئله که برای همه مسلمان‌ها یه مسئله مسلمه، یعنی که توجه به هم به هی. به نظر من مسئله که تو این امر مطلق با این امر هست، یعنی مسئله ما اینجاست، در این که همه مسلمان ها به یک امر غیبی معتقد هستن با آبا اختلاف های جزئی که داره، این مشترکه. ولی ما الان مسئله اصلیمون این هست که چه نسبتی بین این امر مطلق با این امر نسبی و واقعی ما داره برقرار میشه. آقا شما سنت ها فرمودن رو بیاد که علوم انسانی که در اجتماعی از این مسئله ما اینه اصلا غیب و در نسبی ما به چه صورت باید کنیم. به نظر من این پرسش مهمیه که بعضی از متفکرهای معاصر هم به این پرداختن، یعنی در گونگی نسبت بین امر متغیر و امر نسبی برای مسلمانایی که امروز با یه دنیای متغیری در مواجه هستن. حالا یه نمونه شما خاطرم متنی و ما داریم از آقای مرحوم ادوانی، آقای ادوانی قرائتون بین القرائتین، در واقع میخواد همین رو بگه که مسلمان ها بین دو قرائت غیب و شهادت در رفت و برگشت باشن. الان به نظر مسئله نسبت بین این دو تاست. آیا ما از اندیشه امام موسی اینطور چطور پیوند بزنیم اون امر غیبی را با این امور نسبی که در واقع اون نگاه هویتی انسان و مسلمان و هویتی که از دست نده با که در غیب علارغم این که این دنیای متغیر هم سرکار داره و امورش را باید در این اصحاب برنامه می کنه. خواهی می کنم اگر یکم تو باید.
تشکر. نکته مهمی رو اشاره فرمودید. آقای هراتی صحبتی دارین؟ صداتون نمیاد آقای هراتی. صداتون میاد ولی قطع و وصل میشه.
کندت ضعیف، خیلی ضعیفه.
حالا
نمیاد نه؟
بله بله بفرمایید، شاید متوجه بشیم فرمایشتون رو.
آقای دکتر ایمان مطرح شد. خب ایمان برمی که تو مسیحیت مطرح، یعنی
صدا متاسفانه بده، صدای به کیفیت مناسبی نمیاد آقای حراتی.
حالا نمیدونم با چی کار بکنیم که صدا مطلوب بشه، ولی فعلا که کیفیتش
مناسبی نداره.
حالا میخواید آقای ما
قطع وصل یاد میشه، خشم داره صداش.
بله بله
بله.
باش حالا میشه شب بعد مطرح بشه، یا میتونید به صورت مکتوب برای من بفرستید که انشاءالله ما تو جلسات بعدی در واقع چیز بکنیم. من فکر میکنم اون نقطه‌ای که و مطلبی که آقای دکتر شیخ حسینی هم فرمودن در واقع دغدغه امام موسی صدر هست. برای همین هم ایشون میگه که ما نباید بین این دوتا اصلا جدایی بندازیم، یعنی مثلا وضعیت معاصر و دانش و پیشرفت‌های بشر در عرصه مثلا تکنولوژی‌هایی که وجود داره نباید باعث بشه که در واقع ما از ایمان به خداوند در واقع دست بکشیم و اونو کنار بگذاریم، یا در مقابل برعکس شما در واقع بگید ما فقط میخوایم به خداوند اتکا بکنیم و از این طرف دستاوردها و صنعت و علم و دانش و اونچه که در واقع بشر به دست آورده اونها رو کنار بگذارید. این نقطه بسیار مهمی و کلیدیه که این ارتباط چگونه برقرار میشه. اگر دوستان ملاحظه فرمودن از گفتار در واقع قبلی و گفتارهایی که ما پیش از این هم خدمت دوستان گزارش ارائه کردیم، این بحث رو امام موسی صدر داره، یعنی نگاهش به مفاهیم دینی و این که در واقع درک و فهم و دریافت ما از آموزه‌های دینی چه مقدار هست و چگونه در واقع ما با آموزه‌های دینی داریم تعامل میکنیم، این میتونه یه نقطه قابل اتکایی باشه از سمت مذهبی ها، از سمت کسانی که در واقع واجد یک دینی هستن و دین توحیدی محسوب میشه. از این منظر در واقع میگه که ما باید یک بازنگری در اون ادراکات خودمون از دین و فهم خودمون از دین ایجاد بکنیم. این از این طرفه، یعنی مسیری که در واقع میتونه به این همبستگی و این در واقع فضا کمک بکنه که ما در واقع بین اینها جدایی ایجاد نکنیم. بنابراین البته در اثر دیگری من بله این قطع میشه امشب، نمیدونیم اینترنت ضعیفه چجوری قطع میشه. ببینید ما در واقع وقتی که به یک نقطه مطلوبی از فهم و دریافتمون از آموزهای دینی برسیم، این به اصطلاح نقطه اتصال بیشتر به هم مرتبط میشه، یعنی وجه دینی، وجه الهی و وجه غیبی با اونچه که در فضای در واقع امروزین بشر اتفاق افتاده. هر کدوم از اینها رو که ما در واقع کنار بگذاریم به اون نقطه میرسیم که حالا ایشون نقد میکنه تمدن غرب رو، که به خودخواهی میرسه، به منفعت طلبی میرسه، و از این طرف جامعه دینی و جامعه مذهبی هم به همین ترتیب، یعنی ممکن خودش رو محروم بکنه از اونچه که در فضای پیشرفته جهان در واقع وجود داره. در واقع نقد امام موسی صدر در اینجا بر تمدن غرب به معنی این نیست که ما از اون دستاوردها استفاده نکنیم و اونها رو کاملا کنار بگذاریم، نه، بلکه میگه در عین اینکه در واقع شما متصل هستید به ایمان به غیب، بتونید از این دستاوردها استفاده بکنید، ولی بر اساس اون نگاهیشون در معنای بسم الله الرحمن الرحیم هم که اشاره فرمودن، این همه برای خدا باشه، یعنی شما اون جهتگیری اصلی و کلیدیتون در واقع تو این مسیر باشه و از این مسیر عبور نکنه. در بحث‌های بعدی هم در واقع همین اتفاق میفته، یعنی مثلا حالا بحث بعدی که ما انشالله جلسه آینده بهش میپردازیم مثلا نماز هست. ما درکمون و فهممون و دریافتمون از نماز چیه؟ فهممون از روزه چیه؟ فهممون از به اصطلاح دیگر آموزه هایی که در دین وجود داره چیه؟ فهممون از رسالت چیه؟ از رسالت پیامبر، چون فرمودن که در واقع 5 اصل بنیادی داریم. نگاهمون به انفاق چیه؟ نگاهمون به معاد چیه؟ اینا در واقع داره همین رو تکمیل میکنه، این که در واقع این نقطه اتصال چگونه برقرار بشه بین این امر متغیر و این امر لا یتغیر. به نظرم میرسه که انشالله هم در این بخشایی که تا الان راجع بهش صحبت کردیم به نوعی داره همین مفهوم رو پردازش میکنه، همین مسئله رو داره پردازش میکنه. در گفتارهای بعدی هم که حالا من چون از محتواش اطلاع دارم همین مسئله رو دوباره داره ارائه میکنه و هی داره دائم با این کرنجار میره و این رو میخواد که برای مخاطب خودش روشن بکنه. حالا ما انشاءالله شب آینده بحث نماز رو هم که مطرح میکنیم باز میشه در واقع به این اشاره بکنیم و در واقع تکمیله ایست بر این. همه بحثایی که ما مساسد داره به نوعی دارن همدیگه رو کامل میکنن و در یک ارتباط و همبستگی کاملی هستن. حالا آقای هراتی اگر صحبت بکنن شاید صدا خوب شده باشه. صداتون میاد ولی مثل این که همون کیفیت قبلیه.
حالا پس من فکرم ساعت نت من خیلی پایینه، من بعد از شب ساعت
بسیار خوب بسیار. آقای مختاری، آقای جبرانی جاد میگرد. بله آقای مختاری در خدمتی.
اختیار دارید. ابتدا که از من با تأخیر چون مقدار تأخیر ایجاد شده عرض شب بخیر دارم. سلام شب بخیر از قبلی تاعت دارم خدمت دوستان.
همچنین
حضورتون هست شد که با توجه به مطالبی که در مورد اندیشه های امام موسی صدر فرمودین، سوال من مشخصا اینه، من با من حالا یه سوال چکیده، یه سوالی که با من از برداشتن از مباحث رو مطرح میکنم، سوال آخر مباحث میخوام مطرح کنم. ما چقدر دستاوردهای با توجه به مباحثی که امشب فرمودین واقعا چقدر دستاوردهای فکری که امام موسی صدر دنبالش بودن امروز ما تونستیم استفاده کنیم و در نوع نگاهمون به جامعه اسلامی خودمون و جامعه غرب چقدر تاثیر داشته، تا چه میزان تاثیر داشته؟ سوال من به
حالا
مشخصه
سوال
هستش.
مهمیه، بحث مهمیه، نیاز به احتمالا بررسی داره که این تأثیر گذاری چه مقدار بوده، ما چقدر تونستیم از این اندیشه ها و آموزه ها استفاده بکنیم. شاید به صورت کلی برداشتم این باشه که در واقع ما از این نگاه ها خیلی دور هستیم. حالا ممکنه به لحاظ نظری هم خیلی از این آموزه ها رو تو ذهنمون باشه، حضور داشته باشه، و ولی به لحاظ عملی شاید اون اثرات خودش رو در واقع نمیگذاره. حالا اونم دلایلی داره، یا این پرسش شما نیازمند اینه که ما یه جلسه مفصلی راجع بهش بتونیم صحبت بکنیم. جناب آقای جبار نژاد هم دیر به ما ملحق شدن، اگر نکته تکمیلی چیزی باشه
ما که دعاگو هستیم، نه سوال خاصی نیست.
سلامت باشید. ما
دعاگو
ما بر اساس اون فرمایشی که دوستان و جناب آقای دیشب داشتید، همین در واقع بعد از ارائه گزارشی که از به اصطلاح گفتار مربوط در واقع ارائه میشه، اون نقاط عطف رو توجه بیشتری بهش میکنیم. امشب هم حالا دو سه تا نکته عرض شد، شما هم حالا بعد صوت رو ملاحظه بفرمایید، در شبهای آینده اگر نکته‌ای و مطلبی باشه ملاحظه بفرمایید. حالا خلاصه در واقع بحث این بود که در واقع ایمان به غیب باعث هم تحول و به اصطلاح ایجاد همبستگی در جامعه میشه، در جامعه داخلی لبنان میشه به تعظیم بنده در فرمایش امام موسی صدر، هم به نوع این بحث در واقع نقد تمدن غرب محسوب شد و صراحت داشت فرمایشات امام موسی صدر، و همین که با توجه به حالا چون آقای هراتی هم روابط بین الملل ظاهرا مشغول هستن در عرصه ارتباط بین المللی بین کشورها، هم میبینیم که اینجا نگاه امام موسی صدر میتونه یه نگاه متفاوتی تلقی بشه، و خب خیلی جای در واقع کار و تأمل داره که ما بتونیم این نگاه رو در واقع امروز مطرح بکنیم. خیلی ممنون از دوستان، از هم اینکه تحمل کردن و هم در واقع بحث رو مشارکت کردن و نکاتی رو مطرح کردن. امام موسی صدر تو این آخر گفتارهاش در واقع دعاهایی هم داره، ما هم انشاءالله حالا از شبهای آینده بتونیم این دعاهای آخر فرمایشاتشون رو هم انشاءالله قرائت بکنیم برای دوستان که در این شبها انشاءالله از فیوزات این شبها، این شبهای مبارک انشاءالله برخوردار و بهرمند بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. سلامت باشید. التماس دعا.
شب دوستان بخیر، خدا نگهدار.
شب بخیر،
خدا نگهدار. خدا نگهدار.